بسم الله الرحمن الرحیم. نوبهار است در آن کوش که خوشدل باشی، که بسی گل بدمد باز تو در گل باشی. من نگویم که کنون با که نشین و چه بنوش، خود توتانی که اگر زیرک و عاقل باشی. با سلام خدمت بینندگان عزیز، دوستان خوب و همراهان همیشه صمیمی برنامه معرفت. همونطور که سزار دارید، در گلشن اندیشه همیشه بهاری شیخ اجل سعدی شیرازی هستیم و واقعا هم نمیدانیم در این گلگشت عرفانی و حکمی چه بگوییم و چه بخوانیم. استاد ماشاءالله آنقدر غنی و پرمایه هست که به هر حال ما اونچه که نصیب شما عزیزان باشد در این گلگشت گلچین میکنیم و خدمت شما عرضه میداریم. همونطور که میدانید، بحث ما پیرامون گفتگوی شمع با پروانه بود که شمع با شجاعت و جسارت تمام پروانه را عاشقی مدعی دانست و خود را عاشقی واقعی، که تلیه این بحث رو در محضر استاد پی گرفتیم. اگر اجازه بفرمایید ادامه اشعار رو بخوانم بعد در خدمت شما باشیم. شمع به پروانه میگوید که این مدعی، عشق کار تو نیست که نه صبر داری نه یارای ایست. ایست یعنی استقامت و پایداری. پس اینجا نتیجه میده که عشق لوازمی داره، صبر و پایداری هم هست. تو بگریزی از پیش یک شعله خام، من ایستاده ام تا بسوزم تمام. معلوم شعله هم خام و پخته داره. حضرت استاد، تو را آتش عشق اگر پر بسوخت، مرا بین که از پای تا سر بسوخت. همه نرفته ز شب همچنون بهره ای، که ناگه بکشتش پریچهره ای. که از اینجا آغاز میشه، شمع که به پروانه میگفت تو مدعی هستی، ناگهان پریچهره ای او را کشت. همی گفت و میرفت دودش به سر، که این است پایان عشق ای پسر.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. خب همینطور که در جلسه قبل هم یادآور شدیم، سعدی اینجا استفاده دوگانه کرده از شمع و پروانه. شمع و پروانه تقریبا همه شعرا مطرحش کردن درباره شمع و پروانه. سال هاست سخن گفته شده عشق پروانه به شمع، و اینجا هم عرض کردیم که سعدی عشق پروانه رو به شمع بیان کرد. اما یک مرتبه سخن عوض میشه، لحن سعدی عوض میشه، و این مرتبه این شمع است که سخن عاشقانه میگوید. پروانه حالا تا حالا ادعای عشق داشت و در عشق شمع میسوخت و پرش میسوخت و نزدیک میرفت. این مرتبه شمع به سخن آمد که تو مدعی هستی، تو عاشق نیستی. برای اینکه حد اکثر اولا جست و گریز، یعنی جنگ و گریز داری، استقامت نداری، صبر نداری، میای دور میشی، حد اکثر همینه که پرت میسوزه و میگریزی.
تو اگر پرت بگیری با آتش،
اگر بگیره پرت میسوزه. این عاشق تمام نیستی، ادای عاشق رو در میاری. عاشق تمام منم که از سر شب تا صبح میسوزم و عشق میریزم و تمام میشوم. اینجا سعدی چند تا مطلب رو بیان میکنه که احتیاج به توضیح داره. آقای لاریجانی، در جلسه قبل عرض کردم که ما برای عشق یه تعریف جامع و مانع به جنس و فصل، به ذاتیات نداریم. تا حالا کسی یه تعریف جامع و مانع از عشق نکرده. حد اکثر خواص عشق رو گفتن، لوازمش رو گفتن، آثارش رو گفتن اینا. اما خود عشق چه پدیده ایست بسیار شگفت انگیزه، خیلی سخت. اما اینجا شیخ اجل روی یکی از مهمترین آثار عشق و از خصلت‌های بزرگ عشق انگشت گذاشته با این بیان زیبا، و این سخن رو از زبان شمع بیان میکنه. تمام سخنش هم در یک کلمه خلاصه میشه به پروانه، که تو استقامت نداری، میاری میریم، هی مرتب جنگ و گریز. اون آخرش پرت میسوزه، در حالی که عشقی نیست. عشق باید تمام وجود سوخته بشود، ذره ای از وجود عاشق باقی نماند. اگه یک ذره، یک اتم از وجود عاشق باقی ماند، هنوز عشق خالص نیست. خب هم عشق رو داره معنی میکنه، هم خلوص رو. و اجازه بدید من وارد این وادی بشم که عشق یعنی خلوص. شاید این تعبیر تا الان نشنیده باشی شما، که عشق یعنی خلوص و خلوص یعنی عشق. چون معنی خالص زیاد شنیدی، خالص، خلوص، در عبادت باید قصد خلوص داشته باشی، قصد قربت داشته باشی، عشق هم زیاد شنیدی. اما من کم کم از سخن سعدی میخوام استفاده کنم که سعدی مهمترین ویژگی عشق رو خلوص میداند. حالا خلوص چیه؟ واژه خلوص خیلی روشنه، خالص شدنه. خالص شدن یعنی چی اصلا؟ چه چیزی خالصه؟ به من بگو چه چیزی خالصه؟ اصلا خالص یعنی چی؟ خالص یعنی از غیر پیراسته شدن، یعنی صرف و شه، یعنی شه خودش خودش باشه، غیر توش نباشه.
خودیشم باز
حالا میرسیم. خلوص یعنی چی؟ ببین برای خلوص بهتره که از چند تا واژه دیگه استفاده. مثلا ما بسیط و مرکب داریم، مفرد و جمع داریم، واحد و عدد داریم. همه اعداد به واحد برمیگردن، مرکب ها به بسیط برمیگردن، هر ترکیبی به عناصر اصلی، ولی باز اون عنصر دوباره مرکبه. شما هرچه این موجودات عالم رو تجزیه کنی به عناصر اولی برسی، باز ببینی اون عنصر دوباره مرکب. امروز دیگه فیزیک کوانتومی به اینجا رسیده، هی تجزیه کرده میرسه به اتم و عرض کنم که پروتون و الکترون و کوارت رو اینا، بعد دوباره میبینه اینا ترکیبه، دوباره اینا رو میشه تجزیه کرد به عناصر بسیط‌تر. کجا میتوانیم به یک عنصر خالصی برسیم که دیگه تجزیه پذیر نباشد؟ حالا رسیدن به جایی که دیگه کم کم ذره تبدیل به موج میشه، حالا موج هم اقسام داره، این در طبیعت تازه. خلوص واقعی که قاطی نداشته باشه کجاست؟ بحث فلسفی رو سعدی بحث حکمی مطرح کرده، حکیمه. بله عشق خلوص میخواد. عشق اگه قلقش درش باشه ادعاست، عشق نیست. و ما عاشق مدعی فراوان داریم که خالص نیستن. البته خالص هم داشتیم، نمونه هایی در عشق. مجنون نسبت به لیلی عشق خالصانه است، حالا هرچند معشوق جسمانی است و زمینی است. بله فرهاد نسبت به شیرین خلوص نشون داده، این خالصه. اولیای خدا نسبت به حق خلوص دارن. میخوایم خلوص رو پیدا کنیم که اصلا در این عالم، مال من از شما بپرسم، در این عالم شما موجود خالص دارین؟ در این عالم موجود خالص همه چیز مرکبه. شما دست انگوش روی موجودی بگذار که خالص باشه و مرکب نباشه، نمیتونی، همه چیز مرکبه. حالا من یه قدی بالاتر میخوام برم. تازه این مرکب ترکیب فیزیکیه، ترکیب شیمیاییه، ترکیب علمیه. حتی در این عالم، عالم امکان منظوره، نه عالم کره زمین، نه عالم طبیعت، عالم امکان، یعنی غیر حق تعالی، حتی عقل اول به قول حکما، عقل اول، صادر اول، دیگه صادر اول که جسم نیست، عقل محضه، اونم خالص نیست. بگو چرا؟ برای اینکه دارای وجود و ماهیت. غیر حق تعالی همه چیز ماهیت داره، یعنی یه وجود با یه تعین، اون تعین ترکیب میشه. حکما میگن ماهیت وجود با یه قید، وجود داره. حتی عقل اول، جبرئیل، میکائیل، اسرافیل، بزرگترین موجود عالم هستی، یه قیدی داره، یعنی وجود با اون قید ترکیب شده. اینه میگن ترکیب امکانی. حکما میگن کل و ممکنه، یه قاعده ای دارن تو این کتاب قواعد فلسفه، من این قاعده رو آوردم. حکما میگن کل و ممکنه زوجون ترکیبیون لهو ماهیتون و وجود. هر موجود ممکن الوجودی از عرش اعلا گرفته، از عرش خدا تا هیولا تا ماده، چون ممکن الوجوده زوج ترکیب. از چی ترکیب شده؟ از وجود ماهیت. ممکن میشه ماهیت نداشته باشه؟
خیلی.
وقت ممکن ماهیت داشته باشه، وجودم که داره؟ پس وجود ماهیت ترکیب میشه. اینه میگن زوج ترکیبی از وجود و ماهیت. حالا این ترکیب ممکن میگه خب ترکیب بدی نیست، این ترکیب ممکن الوجود، این که ماده نی عنصر. حکما یه حرف دیگه هم زدن، میگن هر ممکنی زوج ترکیبی است، مرکب از وجود و ماهیته، اما این ترکیب شر و تراکیبه. عجب حرفی زدن، یعنی بدترین نوع ترکیب این ترکیبه. چرا اینو گفتن حکما؟ این تو کتب حکمت هست، کتاب ملا صدر هست، ابن سینا هست، ولی شاید بعضی ها توجه نکردن که چرا شر و تراکیبه. حالا من عرض کنم چرا شر و تراکیبه. برای اینکه منشأ سایر ترکیب ها اینه، اگر ترکیب امکانی نبود هیچ مرکبی در عالم نداشتیم. منشأ تمام انواع ترکیب مرکبات که در عالم هست، ترکیب فیزیایی، ترکیب شیمیایی، ترکیب هر چی که شما بگی، سلولی و غیره، اتمی، منشأش ترکیب امکانیه. یعنی چون ممکن الوجوده مرکبه،
بله،
این غیر امکانی باید برداشته بشه. این چه راهی داره؟ راهش محاسبات فلسفی نیست، محاسبات علمی نیست، فرمول های شیمیایی نیست، معادلات ریاضی نیست. چجور میتونیم از این ترکیب نجات پیدا کنیم و به خلوص برسیم؟ اولا ممکن اینجوری از من بپرسی که اگر همه چیز مرکبه در عالم ممکنات، از عرش اعلی تا فرش تا هیولا، پس چی خالصه؟ در هستی چی خالصه؟ اینجا جواب بدم. چرا؟ در هستی حق تبارک و تعالی خالصه، جز خدا هیچی خالص نیست.
اما با همین صفت خلوص وصفش میکنیم.
همینه. ببینم خدا ماهیت داره؟
نه.
حکمای ما میگن خدا ماهیت نداره، حتی متکلمین ما اشتباها میگن ماهیت داره.
من میگم خود خلوص ترکیبه دیگه.
نه، خلوص خلوصه،
خدا خالص هست.
خب همین شما در لفظ میگه خدا خالص هست، یعنی خدا خلوصه، نه اینکه خدایی هست حالا خالصه. همین شما
کمال الاخلاص نفی الصفات
صفات آفرین بر شما. بله، شما در لفظ میگه خدا خالص هست، خدا عالم هست، یعنی یه خدایی هست حالا علم مدارزه شده، یه خدایی هست حالا خلوص اومده. نه، این اشتباهه. خدا خالص هست یعنی خدا خلوص هست، خدا عالم است یعنی خدا علم است، خدا قادر است یعنی خدا قدرت است. همه اینا یه چیزه، ترکیب در ذات حق تعالی نیست، صفات هم این ذاته. اصلا همین مسئله، مسئله مهمیه،
همین مشکله.
ببین اشخاص فکر کنن، البته صفت و موصوف ما همیشه دو چیز میدونیم، میگیم یه موصوف هست یه صفت، یه جوهر هست یه عرض، یه ذات هست یه وصف. اینا رو ما در زبان میگیم، هست در عالم ممکنات هم همینه. شما الان یه صفات داری، صفاتت این ذاتت نیست، ذاتت با صفاتت فرق داره. اما در حق تعالی اتحاد ذات و صفات همین مسئله مشکله. خداوند صفاتش این ذاتشه. این ذاته یعنی چی؟ یعنی این ترکیب و منی که در عالم ممکناتم دارم میگم، برای حق تعالی علمش و قدرتش این ذاته، و چون هر دو این ذاتن، علم این قدرت، قدرت این علمه، و همه اینا این خلوصه. یعنی حق خلوص محض، کلمه خالص، اصطلاح فلسفی ناچار امجا به کار ببرم، اهل فلسفه میدونه این کلمه اسم فاعل خالص، عالم، متکلم، اینه میگن مشتق در اصطلاح ادبی و فلسفی. مشتق یعنی چی؟ مثلا ضارب یعنی کسی که میزند، عالم یعنی کسی که حالا علم دارد، یه ذاتیست با یه وصف، مشتق یه ذاتیست با یه وصف. یکی از بزرگان ما، البته ابن سینا اول گفته، ولی کسی که خیلی
اسمم همینه دیگه،
معنی اسمم من، یکی از کسان که خیلی روی مسئله اصرار داره، مرحوم میستر شریف جرجانی، بحث مفصلی داره، میگه ذات در مشتق مأخوذ نیست. عذرخواهی میکنم از کسان که اهل اصطلاح نیستن، یه قدر شاید براشون مشکل باشه، اما اصل اهل اصطلاح میدونن یعنی چی. ذات در مشتق مأخوذ نیست یعنی چی؟ یعنی وقتی شما میگی که ضارب، همچین نیست که یه کسی هست که میزند، خود ضرب میزند. وقتی میگیم عالم، همچین نیست که یه گوشت و پوست و استخوانیست که حالا علم دارد. ببینم علم میفهمد یا بدن از طریق علم میفهمد؟
علم خودش میفهمد.
خود علم عالمه یا بدن عالمه؟
علم عالمه.
علم عالمه. پس این آقا چکار هست؟
جوهر آگاهیه.
اینم که میست شریف دقت کرد، میگه ذات رو بذار کنار، علم عالم است، قدرت قادر است. بله، میگم من قادرم، به شما قادری، شما بدن قادره یا علم، یا
علمم عالمه،
علم عالمه. بله، در نظر دقیق علمی ذات میره کنار. درباره خداوند اصلا ذات مأخوذ نیست، ذات هست اما با صفات یه چیزه. یعنی علم و عالم دو چیز نیست، قدرت و قادر دو چیز، یه چیزه. حالا پس خدا خالصه، اصلا خلوص یعنی حق، و اینم که خلوص از شما میخواد. ما ببینم در عبادت شما بود خلوص داشته باشی یا شرک؟
خلوص، بله.
در عبادت خدا چی میخواد از شما؟
شرط عبادت خلوصه.
خلوص. بله. اگر خالص نباشه و غیر رو در نظر داشته باشی عبادت مؤثره؟
خالص نیست،
بلکه شرکه. شرک اگر غیر خدا رو در نظر بگیری شرک نیست؟
چرا؟
شرک. خلوص میخواد. چرا خلوص میخواد خدا؟ جواب منو بده.
چون حق تجلی
بده خودش خلوصه. توجه، چون خودش خلوصه. خلوص چی میخواد؟
حق.
نه، خلوص اگر چیزی بخواد چی میخواد؟
حق رو میخواد.
خلوص غیر خلوص رو میخواد؟
نه،
خدا خلوصه، خدا خالصه. خدا که خالصه غیر خالص رو میخواد؟
نه خیر.
پس خدا چون خلوص و خالصه، خلوص میخواد. در عبادت هم از شما خلوص میخواد. نه. اگر ما در عبادت خلوص نداشته باشیم، در واقع ظاهرا موحدی، مشرکی.
نه نه.
این شرک خیلی نفوذ داره در آدم ها. خیال میکنند بعضی آدم ها موحدن. شرک هم معنیش این نیست که حالا بری یه هیکلی رو اونجا بپرستی. شرک ذهنی بیشترش تا خارجی. ولی اون شرک خارجی که میره یه بطی رو میپرسته، اون که دیگه خیلی رسواست.
ما یومین اکثر هم بالله الا هم مشرکون.
یعنی بطهای ذهنی نیرومندترن یا بطهای بطخانه؟ بطهای بطخانه رو میشه با یه تبر شکست، یعنی که حضرت خلیل شکست، میشه به شکست. بولدوزر بیان در اصلا بتخانه رو خراب کن، میشه. بتهای ذهنی چجور میشه خراب کرد؟ به من جواب بده. کسانی که گرفتاری بتهای ذهنی هستن
دشوار
روبرو شدی؟
خیلی ها. بله.
انعطاف اصلا نداره ها.
بله.
جامد، از سنگ بدتر، از آهن سختتر. قست قلوبهم. ببین قرآن کریم چی میگه؟
قست قلوبهم
فهیم بعد ذالک کل حجاره، مثل سنگ دلش. بعد حالا زیل آیه رو توجه کن، او اشد تو قصفه. قرآن کریم میگه دل این مردک نه تنها سنگ خاره است، از سنگ سختره. بعد بلافاصله دلیل میاره. خوب گوش بده آیه را، چقدر لطیف آیات کریمه قرآن. و ان من الحجارته لما یتفجر منه الانهار. چرا این دل از سنگ سخت‌تره؟ برای اینکه از وسط سنگ شما گاهی می‌بینی آب در میاد. ندیدی از وسط سنگ آب در میاد؟ دیدی یا نه؟
بله بله.
از این دل سنگ آب رحمتی در میاد؟
هیچ.
در میاد یا نه؟ این انعطاف حاصل میشه؟
خیلی.
نه. حالا این سخت‌تر یا سنگ؟
دل قسی سخت‌تره.
اینو سخته. پس بت‌های ذهنی از سنگ سخت‌تره و بت‌های ذهنی رو باید شکست. و خلوص کی پیدا میشه؟ وقتی بت‌های ذهن رو بشکنیم. با چی میشه شکست؟ حالا بجهر اینو مقدمات بود. با چه چیزی میشود بت‌های ذهنی رو شکست؟
با عشق خالص.
فقط با عشق. عشق اگر آمد، اگر آمد عشق اون شعله است. بارها خوندی میشه رو.
چون برفروخت.
برفروخت. هرچه جز معشوق.
باقی جمله سوخت.
همه رو میسوزونه، خالص میکنه. راه خلوص عشقه. عشق تو هم با معرفت هست، بارها عرض کردیم. عشق هم اگه معرفت توش نباشه گمراهه. عشق منهای معرفت گمراهیه. عشق تو هم با معرفت راه خلوصه. سعدی اینجا داره راه خلوص به ما میده، درس خلوص میده. و از زبان شمع، شمع اینجا عاشق خالصه، به پروانه میگه تو هنوز مدعی هستی، تو هنوز طعم عشق رو نچشیدی. هر وقت خالص شد تو فقط حد اکثر پرت میسوزه میری. من تمام می سوزم و دم بر نمی آورم. تمام می سوزم. خب شمع کی خالص میشه؟ جواب بده. شمع کی خالص میشه؟
در شعله های عشق.
اون آخرین شعله
خاموش شود
که صبحگاهان
پری چهره بر او بدمد.
دیگه چیزی ازش باقی نمیمونه، دیگه چیزی از شمع باقی نمیمونه. این خلوصه. این خلوص یعنی پیوستن به حق تبارک و عشق. سرانجام عشق پیوستن به معشوق حقیقی.
حالا استاد به نظر من باز هم ما در حوزه عبارتی منوز که خدا خلوص است، به اخلاص رسیده ایم، خدا خالص است. باز این عبارتی است که ما داریم خدا رو وحث میکنیم، در حالی که مولا فرمود کمال اخلاص نفی و صفات ان. چرا؟ برای اینکه هر صفتی شهادت میده انه غیر موصوف. و هر موصوف شهادت میده که او غیر از صفته. این یه نکته دیگری که حالا سال خوبی پیش میاد که چطور شمع فنا میشه، سوخت، خاموش شد، ولی گزارش میده که همی گفت و میرفت دودش به سر، که این است پایان عشق پسر. حالا یه میان برنامه رو ببینیم این سال رو. خب بسیار خوب استاد، من سوال رو تکرار بکنم.
بله.
یه سوالی که خیلی تو ذهن افراد هست و پرسشان میکنن اینه که بگیم کمال معرفت، اوج سیر و سلوک، اینی که انسان بره فنای در حق بشه، که این بحثی که کمال اخلاص هم همینه. خب وقتی کسی که فنا شد هیچ اثری از اون نیست، ای مرغ سحر عشق پروانه بیابوس، کن سوخته را جان شد و آواز نیامد. این مدعیان در طلبش بیخبرانند، اون را که خبر شد خبری باز نیامد. خوش ما رفتی برای من خبر بیاری، وقتی خود رفتی و خبری نمیاری، چه حاصل از این سیر و سلوک و معرفت؟ یعنی بناچار انسان باید گزارشی بده از این حوزه‌ای که طی کرده، فیلسوف شده، عارف شده، عالم شده، هرچی شده. آیا این پارادوکسیکال نیست که ما از یه طرف؟ این یک نکته. نکته سوال دوم اینه، حالا رفت این برعکس، این شمع رفته سوخته و موقع سحر گفتگویی که با پروانه داشته پریچهره آمده و او رو خاموش کرده، همی گفت و میرفت دودش به سر، که این است پایان عشق ای پسر. اگر عاشقی خواهی آموختن، به کشتن فرج یابی از سوختن. خب با سوال اینی چطور کسی که کشته شد و دودش داره از سرش میره میاد سخن میگه؟
بسیار سوال مهم میکردی و بحث مهمی اینجا میطلبد. یه بارم ظاهرا یادم هست در برنامه گذشته شما این سوال طرح کردی، من جواب دادم. ببین تمام اشکالات ما و تاریخ ما و حتی در ادیان و در فلسفه اینه که ما مسائل معقول رو محسوس میفهمیم، ذهن حسگرا و تجربه گرا داریم، پوزیتیویستیم. ببین وقتی از فنای عاشق صحبت میکنیم، یا عرفا از فنا صحبت میکنن، یا اینجا سعدی علیه الرحمه از زبان پروانه و فانی شدن و سوختن تمام سخن میگوید، شما میپرسی وقتی فانی شد پس دیگه چه حرفی برای گفتن داره؟ این عبارت برای اینکه فنا رو شما فکر کنیم مثل اینه که مثلا یه آتش یه هیزم بسوزه، یه شمع تمام بشه، یه جسمی رو وقتی میگی تمام شد که تمام شد رفت دیگه، اصلا این نیست مسئلهش. این فنا در این عالم طبیعته، اصلا ما فانی در عالم نه، هیچ موجودی فانی نمیشه. یه بار گفتم هیچ موجودی وقتی وجود داره دیگه فانی نمیشه. بگو چرا؟ تبدیل میشه، همون شمع هم تبدیل شد، دود شد، عرض کنم که همون پی سابق شد، حالا دیگه شمع نی. هیزم رو که شما میسوزانی، چوب رو که میسوزانی دیگه چوب نیست، اما بعد چیه؟ خاکستره. خاکستر رو تبدیل میکنه یه چیز دیگه میشه. الان در شیمی هم در علم هم به این نتیجه رسیدن موجود فانی نمیشه، یعنی تبدیل میشه، تبدیل کیمیاگریه، تبدیله. اما فنا هیچ عدمی وجود نمیشه، هیچ وجودی عدم نمیشه. خوب توجه کن چه عرض میکنم، وجود تا ابد عدم نمیشه، عدم هم هرگز وجود نمیشه. اینا اشتباهاتیست که ما حسیگرا هستیم میفهمیم. پس این فنا یعنی چی؟ و کسی که فانی شد چگونه سخن میگوید؟ اصلا روح ادیان الهی همینه. ببین حضرت ختمی مرتبت وقتی با شما حرف میزن، همین قرآن کریم که وحیه، کی داره صحبت میکنه؟ پیغمبر. شما از زبان پیغمبر رو آیات میشنوی یا نه؟
بله.
از زبان پیغمبر نقل شده.
بله.
ببینم حضرت ختمی مرتبت، همون حضرت امیر که شما روایات شو خوندی، کمال الاخلاص نفی الصفات، به مقام فنای حق رسیده یا نرسیده به نظر شما؟
بله.
بچه داره حرف میزنه؟
بله.
بچه داره حرف میزنه؟
همین سوال من همینه.
همین سوال همینه، من هم همینو میخوام جواب بدم. فنا نیست این که بسوزه بدنش بره بالا، فنا یعنی غیر حق در اندیشه او نیست. توجه کن، غیر حق در اندیشه حضرت مولا امیرالمومنین نیست. البته غذا میخوره، راه میره، خیلی کارا میکنه، همه اینا پرتو حق. توجه کن، حضرت امیر یک نفس برای غیر خدا نمیکشه. توجه کن، حرکت نبضش برای خداست. توجه کن داره چه میگم. سخنش برا حقه، نگاهش برا حقه، شدیدنش برا حقه. الحق ما علی و علیون ما الحق یدور و معه حیث و مادار. یعنی چی؟ الحق ما علی و علی و ما الحق یعنی چی؟ یعنی دوتا به هم چسبوندن؟ وهمی بیش نیست این حرف، چسبوندنی. یعنی زبان مولا زبان خداست. خوب گوش بده چی میگم. یعنی زبان حضرت ختمی مرتبت زبان خداست. لابو تعجب میکنی، حضرت ختمی مرتبت داره حرف میزنه یعنی خدا حرف میزنه، حضرت امیر حرف میزنه یعنی اصلا مجاز نی. شما مجاز، من حقیقت میدونم، شما مجاز میدونی؟ حضرت امیر صحبت میکنه یعنی خدا داره حرف میزنه. حقیقتا میگم، نه مجازن. شما شاید مجاز، دیگران شاید مجاز بدونن. خدا از زبان حضرت صحبت میکنه، خدا از زبان حضرت محمد صلی الله علیه و آله و حضرت علی داره صحبت. یعنی این زبان لسان الله،
لسان الله.
ببینم لسان الله مجازه؟
خیر.
ها؟ عین الله مجازه؟
خیر.
چشم علی چشم خداست، مجازه یا نه؟ خب اگه این چشم عضلانی باشه که مجازه، خدا که جسم نی؟ خدا جسم مگر؟ خب چشم از تعمیر که جسم بود، پس این مجاز نی؟
بله.
نه مجاز نی، یعنی با چشم حق میبیند. میبینم عضله میبیند یا از درون میبینه؟ اصلا خود چشم شما که میبینه، عضله چشم شما میبینه، شما چشمت میبینه از درون چشم میبینه؟ این جواب به من بده.
حقیقت بینایی من میبینه.
نور، نوره. ببین نور چشم یه نور ورای نور چشم
است. مولانا نور چشم از نور دل است.
نور، نور چشم
از نور دل است.
دل است.
نور چشم از نور دل ها حاصل
است. نور چشم از نور دل ها حاصل. نور چشم نمیبینه، دل، نور چشم از نور دل مدد میگیره.
نور، نور، نور دل، نور،
نور خداست.
خداست.
او وقت نور دل از نور حقه.
کوز نور عقل و حس پاک وجود.
خب شعر مولانا قشنگتر از مولانا سعدی اینجا گفته. نور، 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 نور. یعنی چشم شما نور داره. چشم حضرت امیرالمومنین علیه السلام مولا علی نوره، اما نور پشتش یه نوری هست. نور، 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 نور. تا برسه به نور الانوار. نور الانوار کیه؟
حضرت حق.
حضرت حق جل و علا. یعنی خدا داره از چشم حضرت امیر میبینه، خدا از زبان حضرت امیر داره سخن میگه. حالا اینا رو شما تعجب نکن، بذار من یه آیه برات بخونم که تعجب نکنی. شاید فکر کنی من دارم اغراق میگم و غلو میکنم. قرآن کریم چی میگه؟ میگه و ما رمیت اذ رمیت
ولکن الله رمى.
و ما رمیت اذ رمیت ولکن الله رمى. تو وقتی تیر میزنی میگه تو نمیزنی، اما در این حال میگه تو میزنی، هم تو میزنی هم نمیزنی. از رمیته این تو میزنی، ولی ما رمیته
ولکن الله.
تو میزنی اما تو نمیزنی.
پس کی میزنه؟
تیر زننده کیه؟ ولکن
الله رم.
تو میبینی اما نمیبینی. کی میبینه پس؟ خدا. این درکش خیلی سخته.
با شعرش از مولوی بخونم اگه
بخونید. شعرش بخونید.
میگه نیست محبوب از محب خود جدا، رد پیغمبر بود رد خدا.
تمام شد.
تیغ بر دستان مجنون می رود، از دل لیلی چرا خون می چکن؟
همین، همین.
سنگ بر دندان پیغمبر زدن، چون خورد بر او و اون که در یمن.
پس حالا معنی خلوص کم کم معلوم شد. خالص من چه؟ اشکال شما این بود که وقتی فانی شد پس این چه حرف بود دیگه زد؟ اصلا هم وقتم که داشت حرف می زد این دیگه خودش نبود. عشق وقتی آمد خلوص میاره، عشق پروانه داره میسوزه هم وقت داره به خلوص میره. این خلوص و خلوص و خلوص و خلوص تا به خلوص مطلق. ولی همون زبان هم زبان خلوصه، زبان خلوصه، زبان انبیا زبان خلوصه. ببینم اصلا زبان انبیا با زبان دیگران چه فرقی داره؟
اون زبان حق.
فلاسفه هم حرف زدن، علما هم حرف زدن، انبیا هم حرف زدن. سخن انبیا با سخن فیلسوفان، خب استدلال در سخن فیلسوفان خیلی زیاده، استدلال عقلانی علما خیلی تجربه دارن، خیلی سر نشون میدن به شما، علم فلسفه است. زبان انبیا چه زبانیه؟
زبان حق،
زبان خلوص، زبان حقه. یعنی قاطی پاتی نداره، صاف از مکمن غیب داره بر زبانش.
گرچه قرآن از لب پیغمبر است، هر که گوید حق نگفت او کافر.
دقیقاً آموزه سعدی. ببین سخن سعدی در این شمع و پروانه همینه. ببین این حکیمی داره حرف میزنه، منتش از زبان شمع داره این حکمت رو میگه. شمع داره به پروانه میگه هنوز میتونه در عشق قاطی پاتی وجود داره. خیلی عشاق مدعی ما داریم که عاشقه ولی مدعیه. میگه این عشق رو بذار کنار، ادعا رو بذار کنار. وقتی به مقام خلوص رسیدی، اون وقت دارد خلوص چیه؟ خلوص اون وقتی است که چیزی از تو با انانیت، خلوص اینه که انانیت برطرف میشه. انانیت یعنی چی؟ یعنی منیت. منیت بره چی باقی مونه جز حق باقی نمونه؟ تا مادامی که ذره ای از انانیت من باقی است، در من خلوص نیست. این خیلی سخته. اساره تعلیمات انبیا همینجاست. خلوص میخوان. همه انبیا خودشون هم خالص بودن.
اساره جمله علامه سید حیدر داره راجع به همین عشق.
خب
میگه معرفت یا عشق اون یه شعله ملکوتیه، اصلا خاموش نمیشه، هر چه غیر است میسوزاند.
همینطور
اصلا خلوص ذات این معرفت است. با ما میاد تو این دنیا. این که انسان عاشق میشه در واقع قطع تعلقات ظاهری و باطنی میکنه حتی که جز اون نمانه.
عظمت عشق ترک تعلقه، یعنی غیر معشوق رو دیگه
میزه. یعنی اگر ما این خلوص رو همون فطرت خدا دادی بگیریم، به نظر من مشکل حل میشه.
منتهاش این خلوصی که در عشقه، که عشق اصلا راه به خلوصه، راه به خلوص عشقه که هی غیر میسوزونه، غیر میذاره کنار، هی خالص خالص میشه، بسیار سخته. سعدی هم داره اینجا بیان میکنه. ببین یه عارفی، این اتفاق عارف غربیه، ولی در غرب هم عارف هست، اما عارف ها در شرق که نیستن، در غرب هم عارف هست. عرفان غربی شرقی نداره. یه حرفی زده، خیلی حرف عجیبیه، خیلی من این حرف رو پسندیدم. میگه خدایا به من یک جسارتی بده که بتوانم اون چه تغییر دادنی است تغییر بدم و اون چه تغییر دادنی نیست تحمل کنم.
احسن.
این کلام شما تحلیل کن چقدر عمیقه.
تعبیر زیبایی.
دو تا مطلب درش هست. یکی اینکه انسان مسئول و خونسانی است، مرتب باید تغییر بدیم عالم رو. ما باید بمونیم تسلیم بشیم یا تغییر بدیم؟
تغییر بدیم،
هم پیرامون رو هم خودمون رو، لحظه به لحظه خودمون رو باید تغییر بدیم. یا نه باید بمونیم هرچه بیاد؟ ما باید تغییر بدیم. یعنی سلوک، سلوک یعنی راه رفتن، یعنی تغییر دادن. سلوک یعنی چی؟ یعنی بشینیم و وایسیم یا راه بریم. اصلا سلوک میدونی یعنی چی؟ که
بله،
یعنی راه رفتن. راه رفتن قدم به قدم تازه است. ما نمیتونیم بشینیم، باید راه بریم. راه رفتن تغییر، هر قدم قدم نوع تازه، هر نفست نفس تازه است، هر نگاهت نگاه تازه است. مرتب تغییر بدیم اون چیزی که تغییر دادنی نیست. یه جاهایی قابل تغییر نیست، چون عالم هسته نمیتونی تغییر بدی، عالم امکان نمیتونی تغییر، ممکن نمیتونی واجب کنی، اونجا باید تحمل کنی. پس توان تغییر دادن و توان تحمل، هر دوش سخته ها. هم تغییر دادن آسان نیست، مبارزه میخواد، تلاش میخواد، کوشش میخواد، استقامت میخواد، تلاش و کوشش و استقامت و صبر. این هم و جایی که نمیشه، چون قدرت شما مطلق نیست، شما محدوده داره قدرت، تحمل. تحمل و کوشش، این دو خصلته و این هر دو از لوازم عشقه. عاشق چیکار میکنه؟ عاشق باید هم بکوشد و هم تحمل داشته باشه و این هر دو راه خلوصه. برای رسیدن به خلوص، تغییر دادن یعنی زوائد رو ریختن دور، چیزای ناسالم رو کنار گذاشتن، چیزای قلابی رو کنار گذاشتن. هر چی کنار بذاری خالص‌تر میشی، هی خالص و خالص‌تر، ناب و نابتر، ناب و نابتر. و در این ناب و نابتر کردن و کوشش دائم، تحمل دائم. پس کوشش دائم و تحمل دائم، همین چیزی که شما از زبان شمع داری میشنوی و این عشق صادقانه است که داره به پروانه یاد میده که تو هنوز مدعی هستی، فقط پرت میسوزه، تمام سوخته نیستی. تمام سوخته دودی نداشت، تمام سوخته دودی نداشت بر سر آتش، تو که از جفا بخروشی خموش باش که خامی. ببینم، ببین چوب وقتی داره میسوزه هی دود داره،
سر صدا میکنه.
گاهی هم اگه تر باشه این چوب، یک اشکی هم میده. چوب تر دیدی وقتی میسوزونن اشک میده، آباش پیدا میشه، دود هم میکنه، هی دود میده، سر صدا میکنه، اشک ازش ظاهر میشه. وقتی تمام سوخت بازم دود داره یا نه؟
نه دیگه.
وقتی تمام سوخت دود داره یا نه؟
به خلوص میرسه.
میگه تو مادام که دود و داد و فریاد میکنه، فغان میکنه، دود میدی و اشک میریزی، اینا هنوز خالص نیست، تمام سوخته. یه شعر دو بار دیگه این شعر رو بخونم، نمیدونم شاعرش کیه. تمام سوخته دودی نداشت بر سر آتش، تو که از جفا بخروشی خاموش باش که خامی. تو که ناله میدی، هی داد و فریاد میکنی، هنوز خامی، هنوز خالص. وقتی خالص شدی دیگه داد و فریاد نداری.
مستاق زیباش در قرآن داستان ساحرانه. ساحران خب در روز مبارزه میان و عصاهاشون رو میندازند و حضرت موسی هم عصاشو میندازه، اما اونا بلا فاصله میگوین قال و آمنا رب العالمین رب موسی و هارون. بعد اینجا فرعون ناراحت میشه و میگه من پدر شما رو در میارم، لأصلبنکم
فی جزوع النخل،
فی جزوع النخل لأصلبنکم اجمعین، شما رو به صلیب میکشم. گفتن قالوا لا غیره، هیچ ضرری به ما نمیرسانه، انا الى ربنا منقلبون.
عجب حرفی است، عجب حرفی.
چقدر زیباست.
بله این آیه که قرائت فرمودین که واقعا این واژه قرآن چقدر عجیبه. اینا ساحر بودن، میدونی که خوب و قباز بودن، اومده بودن در مقابل معجزه حضرت موسی قیام کنند و خونسا کنند، ولی بعد خود به خود به ناتوانی خودشون پی بردند و دیدن این اعجازه، یعنی این کار الهیه، این کار بشری نیست. اینو فهمیدن یک مرتبه، در درون برشون یه انقلاب حاصل شد، انقلاب درونی بود. اینا اومدن دست از این کار برداشتن، ایمان آوردن، گفتن ما به حضرت موسی ایمان آوردیم. اینجا فرعونی که اینا رو تایید میکرد، زهره فرعون بودن دیگه، اون مایوس شد و تهدید کرد که من پدر شما رو در میارم و به دار میآویزم و لأصلبنکم فلان. گفتن ببین تو هر کار میخوای بکن، لا زهره، این مهم نیست دیگه، برای ما مهم نیست. اما چرا مهم نیست؟ ببین آیه چی میفرماید، لا زهره یعنی باکی نیست دیگه، دیگه باک نیست. چرا باک نیست؟
الى ربنا
منقلبون. این کلمه انقلاب تدریج نیست. انقلاب یعنی چه؟ یعنی 180 درجه دگرگون شدن. انقلاب که میدونی یعنی چه؟
من همین سوالم اینه،
180 درجه دگرگون
شدن. بنان این بیان چی که برگشتن به چی برگشتن؟
حق بود، یعنی حق را که دیدند، ظهور حق اونچنون شعشعانی، اونچنان روشن و آشکار بود
که آینه خلوص،
جای انکار دیگه اینه برای این باقی نمون. این از درون منقلب شده، این انقلاب بیرونی نبود، توجه کن. یعنی اون نور شعشعانی حضرت کلیم الله کلام حق بود، کلام حقه، اونچنان شعشعانی بود که اینا رو از درون منقلب کرد. دست از انقلاب باطنی بود، الی ربنا منقلبون. حالا تو چیکار میخوای بکنی؟ بدن ما رو میخوای به دار بکشی؟ بکشی، بسوزانی. ما دیگه منقلبیم به حق.
احسن.
انقلاب دیگرگونی مطلقه، یعنی خلوص. دوباره اینجا خلوص است، یعنی خلوص، دیگه هیچی از ما باقی نمونده.
احسن.
الی ربنا منقلبون.
احسن.
یه وقت مثلا به یه مقامی منقلب شدیم، به یه شهری رفتیم، به یه این هنوز انقلاب نی، هنوز میتونی پدر مادر در بیاری. الی ربنا منقلبون، انقلاب به حق. حالا تو که فرعونی چیکاره؟ چیکار میتونی بکنی؟ حالا میخوای بدن بار بسوزون. اینا الی ربنا منقلبون. ببین این کلمه کیمیا و کیمیاگری که قدما، البته کیمیا امروز شیمیه، شیمی تبدیل میکنه، کیمیای امروز کار ندارم، علم شیمی در سابق کیمیای معنی دیگه هم داشته، غیر از اینکه کیمیای ظاهری هم بوده، سعی میکردن مس و طلا کنن، حالا میکردن یا نمیکردن نمیدونم، با این کار ندارم. حکمای سابق بیشتر به انقلاب درونی توجه داشتن. علم شیمی انقلاب بیرونیه، یعنی عناصر رو منقلب میکنه و یه ترکیب شیمیایی میسازه برای شما، منقلب هم میشه. خب میشه، ببین اکسیژن و هیدروژن با هم ترکیب بشن آب درست میشه، این انقلاب دیگه، اینه هست. حکمای سابق با انقلاب درونی بیشتر توجه داشتن، انقلاب درون مهمه، انقلاب برون هم خب یه انقلاب شیمیه. اون انقلاب درونی چگونه رخ میده؟ خیلی سخت‌تر از انقلاب بیرونیه. اینجا این سحره، این ساحران انقلاب درونی پیدا کردن، انا الی ربنا منقلبون. این کیمیاست. کیمیا چیزی که مس و طلا میکنه، یعنی باطن کفرآلود رو به ایمان تبدیل میکنه، یعنی غیر زدوده میشه همون خلوص سعدی است، همون خلوصی که در اینجا شمع به پروانه نمی منقلبون، یعنی ما دیگه خالص شدیم. حالا تو هر کار بخوای بکن.
خب پس نتیجه میگیریم که مراد از این شمع همون شعله ملکوتی عشق، مشکات این شمع هم قلب انسان هست که اگر اون برافروخته بشه هر چی غیر معشوق رو هم میسوزه.
این نتیجه میگیم که خلوص فقط در قلبه و در این عالم هیچی خالص نیست.
احسن.
اگه خلوصی در این عالم پیدا بشه در قلب آدم
هست. نکته هم فرمودید که انبیا میان این شعله را در قلب ما
روشن
مشتعل میکنن و نقش اونها اینه. این خلاصه پیامه، حتی مونده هنوز ابعادش
منطقه شیخ سعدیه.
لذا میگوید مکن گریه بر گور مقتول دوست، برو خرمی کن که مقبول اوست. خب اگه اینجوری باشه که همه باید شادمان باشه. بله، گوران است که این شعله ندرخشد در ما. بسیار خوب. عشق چه اجازی داره حضرت استاد، خدا نصیب.
معجزه مال عشق
واقعا، معجزه آفرینشه. با مدعی مگویید اسرار عشق و مستی، تا بی خبر بمیرد در درد خود پرست. اینم قشنگ میگه. بله بله، عاشق شعرن روزی کار جهان سرایه، ناخونده نقش مقصود از کارگاه هستی. تا دیدار دیگر به اتفاق استاد عزیز، با همه شما خوبان خداحافظی میکنیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.